أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم یک دلیلی که بر حجیت قول لغوی اقامه شده، لکن اگر این دلیل رو بپذیریم دیگه از باب ظن خاص نمیتوانیم قول لغوی را حجت بدانیم، بلکه از باب حجیت ظن مطلق اونگاه قول لغوی هم حجت میشه. عرض کردیم اون دلیل، دلیل انسداده. ما یه انسداد کبیر داریم و یک انسداد صغیر. انسداد کبیر که مبتنی بر مقدماتی است که مهمترینش این است که باب علم و علمی به سوی احکام شرعی بسته است. نتیجه‌ای که از اون مقدمات گرفته می شود حجیت مطلق الظن است. اصلا ظن به حکم شرعی به طور کلی بر اساس اون مقدمات حجت میشه. دیگه لازم نیست ما برای ظن حاصل از هر چیزی دلیل شرعی اقامه کنیم تا از اون اصل کلی حرمت عمل به ظن خارج بشه. نیازی دیگه به اون نیست. مطلق ظنون به احکام شرعیه بر طبق این دلیل حجت میشه. در کنار اون ما یه انسداد صغیر داریم. انسداد صغیر در واقع یعنی به خصوص در بعضی از امور، در بعضی از موضوعات با همون طریقی که ما ظن را نسبت به احکام شرعی حجت دانستیم اینجا هم حجت بدانیم. مثلا در مورد قول لغوی از راه انسداد صغیر این چنین باید بگیم که باب علم و علمی به معانی لغات به نحو تفصیلی برای ما منسده. یعنی ما اینکه یقین به معنای یک لغت پیدا بکنیم، به تفصیل معانی رو کامل بدانیم، حقیقت و مجاز را از هم تفکیک کنیم، این راه علم و یقین به معانی لغات به این ترتیب مسدوده. بله، ما اجمالا میتونیم به معانی لغات علم پیدا کنیم، اما خب این فایده ای نداره، این کمکی به ما نمی کنه. اجمالا ما مثلا معنای لفظ سعید رو می دانیم، اما ما می خواهیم عمدتا ببینیم مصادیقش چه محدوده ای رو شامل میشه، مصادیقش چیه، ببینیم چه افرادی در این محدوده داخله، چه افرادی خارجه. پس باب علم به طور کلی به معانی لغات به تفصیل منسده. باب علمی هم منسده. ما یه راهی که موجب قطع و یقین نباشد اما دارای ارزش و اعتبار باشد هم نداریم. یه راهی که به طور خاص حجت شده باشه، مثل خبر واحد که مثلا در مورد احکام شرعی دلیل بر اعتبارش داریم، اینجا راهی نداریم که به خصوص در مورد قول لغوی ما خیالمون راحت بشه که این راه و طریق هرچند مفید علم و اطمینان نیست اما یک طریق قابل اعتماده. اینم منسده. پس باب علم و باب علمی به معانی لغات به صورت تفصیلی منسده. از طرفی هم ما نمیتوانیم به کلی قول لغوی رو کنار بگذاریم، به کتاب لغت مراجعه نکنیم، چون این کار نتیجهش اینه که در خیلی از امور بلا تکلیف بمانیم، معطل بمانیم، نتونیم تکالیف خودمون را به دست بیاوریم. پس راهی باقی نمیماند جز این که به قول لغوی اخذ بکنیم، یعنی به کتاب‌های لغت رجوع بکنیم، قول لغویین را به دست بیاوریم و بهش عمل بکنیم. پس قول لغوی حجت میشه. ببینید فرق انسداد کبیر و انسداد صغیر در همین مسئله و نکته ایست که عرض کردیم، و الا مقدمات اینا یکسانه. مهمترین مقدمه در هر دو انسداد باب علم و علمی است. این اصلا رکن دلیل انسداد محسوب میشه. انسداد به همین دلیل هم بهش گفتن دلیل انسداد، انسداد باب علم و علمی. منتها فرقش اینه در دلیل انسداد کبیر ادعا این است باب علم و علمی به احکام شرعی منسده. اصلا به طور کلی ما راهی برای علم و احکام شرعی نداریم. باب علمی و راه علمی و معتبر هم نداریم. بناچار باید ظن به حکم شرعی را مطلقا حجت بدانیم. اینجا در انسداد صغیر در واقع ادعا می شود نسبت به یک موضوع خارجی باب علم و علمی منسده. حالا اینجا بحث قول لغویه، میگیم باب علم و علمی نسبت به قول لغوی، نسبت به معنای لغات. این میتونه در موارد دیگر هم اتفاق بیفته. یعنی اگر مثلا ما ادعای انسداد باب علم و علمی را در مورد یک موضوع خارجی دیگر مطرح کردیم، اونم میشه دلیل انسداد صغیر نسبت به اون موضوع. پس نتیجه این شد یه راهی وجود داره به نام دلیل انسداد بر حجیت قول لغوی، لکن نام این دلیل انسداد صغیره. عرض کردم وجه اشتراک انسداد صغیر و کبیر چیست و تفاوتشون کدام است، این رو هم توضیح دادیم. خب این یه دلیلی است که حالا اینجا ذکر شده لکن مورد اشکال قرار گرفته. این دلیل مبتلا به اشکاله. بفرمایید چیه؟ بله، نه معنای لغات، نه قول لغوی. بله یه موضوع مهم حکم شرعی نیست که. ببینید نه این موضوع که میگیم یعنی در مقابل حکم شرعی، اون ثمرشه. این که این معالا منتهی میشود به استخراج حکم شرعی، خب این اثرشه، یعنی اثرش اونجا آشکار میشه. اما خود معنای لغت این که حکم شرعی نیست که، یه موضوع خارجی، یه موضوعه. این که میگیم موضوع در برابر حکم میگیم، اونجا ادعا میشه باب علم و علمی به احکام شرعی منصده، اینجا میگیم باب علم و علمی به یه موضوعی به نام معنای لغت. دقت فرمودی؟ خب این دلیل عرض به حضور شما مورد اشکاله. اشکال اول این است که اساساً خود دلیل انسداد کبیر تمام نیست. ما نسبت به مهمترین مقدمه دلیل انسداد اشکال داریم. این که میگن باب علم و علمی نسبت به احکام شرعی منصده، این درست نیست. بله باب علم و احکام شرعی منصده. ما الان یه راهی که قطعه به حکم شرعی پیدا بکنیم نداریم، برای اینکه مثلا به امام معصوم دسترسی نداریم تا حکم شرعی را برای ما بیان بکنه. اما باب علمی مفتوحه، باب علمی بازه، ما راه‌هایی داریم که اینها ارزشمندند، معتبرند و به عنوان طرق علمی محسوب می شوند و می توانند ما رو به حکم شرعی راهنمایی کنند. ظواهر، خبر ثقه، عرض به حضور شما خیلی از مواردی که به عنوان ظن خاص شناخته می شوند، اینا همه ابواب علمی محسوب میشن. اینا باب علمی هن. پس باب علمی منصد نیست. این یک اشکال اساسی نسبت به خود عرض به حضور شما دلیل انسداد.
من توضیح دادم.
ببینید باب العلم یعنی باب الیقین. همین علم، علم معناش چیه؟ علم یقین قطع.
یعنی مدیر
واسطه، یعنی با خود نه اصلا حصول علم، نه با علم. ببینید اصلا آقا علم به احکام ممکن نیست. میگن نه خیر، نه باب علم مسدود است، یعنی باب یقین به احکام مسدود. مدعای اینا اینها، البته ما اینم قبول داریم، یعنی الان یه راهی که برای ما یقینه به طور متعارف، یقینه به حکم شرعی پیدا بشه نداریم. این منصوب منصد. باب علمی یعنی چی؟ یعنی باب
یک راهی که مفید علم و یقین نیست اما ارزش علمی داره، یعنی معتبره. اینه منظور. خب دقت بکنید، ببینید، پس اشکال اول اینه که اصلا مهمترین مقدمه دلیل انسداد همین انسداد باب علم و علمی است که ما این رو رد کردیم. این اولا. ثانیا این که فرض بکنیم دلیل انسداد تمامه، از اشکال اول صرف نظر بکنیم، و بپذیریم که نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق ظنه. خب اگر ما مطلق ظن را از راه دلیل انسداد ثابت کردیم، اونگاه دلیل انسداد صغیر هیچ فایده‌ای نداره، برای اینکه مطلق ظن اگر حجت باشه، خب این لازمش این است که ظن حاصل از قول لغوی و غیر اون مطلقا برای ما حجت میشه. مطلق زن وقتی حجت باشه این دیگه فرق نمیکنه از قول لغوی حاصل بشه یا از غیر اون، و همچنین فرقی نمیکنه که باب علم نسبت به لغت منصب باشه یا مفتوح باشه. پس تأثیری نداره. به عبارت دیگه اگر دلیل انسداد تمام باشد، ما هیچ نیازی به انسداد صغیر نداریم. اگر هم دلیل انسداد مشکل داشته باشه، ناتمام باشه، باز هم دلیل انسداد صغیر به درد ما نمیخوره. انسداد صغیر چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ با توجه به مشکلی که در اصل انسداد کبیر وجود داره، یعنی همون اشکالی که ما در مورد انسداد کبیر مطرح میکنیم که باب علمی نسبت به احکام منصد نیست، اینجا میگیم باب علمی نسبت به لغات منصب نیست. ولی خب چه کمکی به ما میکنه؟ این دیگه دلیل مستقلی نشده، این خودش به اصطلاح به اعتبار ادله‌ای که این رو حجت کردند پذیرفته شده، یعنی میشه ظن خاص. پس علی ای حال انسداد صغیر نمیتواند به عنوان یک دلیل بر حجیت قول لغوی باشه. خب اینجا یه اشکالی ممکنه به نظر برسه، دقت بکنید، یه اشکال حالا دیگه هم اینجا قابل ذکره. این که خب اگر قول لغوی هیچ اعتباری نداشته باشه، شما اینجوری که گفتید تقریبا 5 دلیل بر حجیت قول لغوی اقامه شد، هر 5 تا هم مورد اشکال قرار گرفت. حالا 4 دلیلش بنابر حجیت ظن خاص، یعنی قول لغوی را به اعتبار اینکه ظن خاصه میخواست حجت بکنه. دلیل آخری از باب ظن مطلق و حجیت ظن مطلق میخواست این رو معتبر بکنه. خب هر 5 تا رد شد، این چه فایده ای داره پس دیگه ما اصلا به قول لغوی رجوع بکنیم؟ اینو مرحوم عرض به حضور شما آقای آخوند هم در کفایه فرموده به صورت لا یقال فانه یقال. لا یقال علی هذا لا فائده فی الرجوع الی اللغه. کسی نیاد اشکال بکنه که خب اگر قول لغوی اصلا حجت نیست، پس فائده ای در رجوع به لغت وجود ندارد. یه همچی اشکالی نکنید، پس کتابای لغت رو دیگه این به بعد جمع کنیم بذاریم کنار، رو به درد هیچی نمیخوره، حجت نیست که. فانه یقال لا یقال فانه یقال. آقای آخوند به این اشکال پاسخ میدن که مع هذا لا تکاد تخفا الفائده فی المراجعه الیها. کسی نیاد بگه ما کتاب لغت رو پس دیگه به کلی ببندیم بذاریم کنار. نه، با همه این حرفا که ما گفتیم قول لغوی حجت نیست، اما در مراجعه به لغت فایده هست. حالا فایدهش چیه؟ ایشون به یکی دوتا فایده اشاره میکنه. آقای آخوند فرمودن که گاهی از اوقات با مراجعه به کتاب لغت انسان یقین پیدا میکنه. ما هم اولم گفتیم که اصلا موضوع نزاع یا موضع نزاع اونجا ایست که ما از قول لغوی یقین و اطمینان پیدا نکنیم. اصلا این موضوع بحث و محل نزاع در این ادله بود که اگر ما از قول لغوی اطمینان و یقین پیدا نکنیم بر چه اساس حجت باشه؟ این ادله ای که ذکر شد همه بر این مبنا بود که قول لغوی علم و یقین را به دنبال ندارد. همونجا گفتیم اگر موجب حصول علم و یقین بشه، اگر قول لغوی یقین را به دنبال داشته باشه، حجت. خب حالا پس یه فائده کتاب‌های لغت این است که میتواند موجب یقین به معنا بشه. حالا برای بعضیا میشه، برای بعضیا نمیشه، اما این یه فائده است که برای ما یقین به معنا را حاصل بکنه. فائده دوم این است که گاهی با مراجعه به کتاب لغت انسان ظهور یک لفظ را در یک معنا می فهمد. ببینید فرق است، یعنی در فائده دوم یقین به ظهور لفظ در معناست. فائده اول یقین به معنای خود این لفظه. مثلا یک کسی میره کتاب لغت رو میبینه،
یقین پیدا میکنه معنای لفظ سعید چیه. فائده دوم، یقین به ظهور یک لفظ در معنا بدون اینکه معنای حقیقی یا مجازی اون را بشناسن بفهمن. اینو من توضیح بدم. فرض کنید در همین آیه فتیممو سعیدن طیبا به کتاب با مواجهه با لفظ سعید، خب به دنبال معناش میگرده، تو کتاب لغت میگرده، جستجو میکنه، یقین به معنای لفظ سعید پیدا نمیکنه. اما با ملاحظه اونچه اهل لغت گفته اند ظهور لفظ سعید را به دست میاره، که اینجا این لفظ تو این عرض به حضور شما جمله چه معنایی رو داره. ظهور لفظ را در این قالب براش یقینی میشه، میفهمه اینجا باید این معنا منظور باشه. حالا این معنا میخواد مجازی باشه، میخواد حقیقی باشه، اون معانی دیگه ازش فهمیده نمیشه. فرض کن 10 تا معنا برای کتاب، برای این لغت ذکر کردن. خب شما این جمله رو نگاه میکنی، این 10 تا معنا رو نگاه میکنی، یا بابا از این 10 تا معنا این 8 تا که اصلا به اینجا نمیخوره. ها؟ بعد با مجموع این یه ظهوری برای شما یقینی میشه. اینم یه فایده دیگره کتاب لغت. دقت کردید چی شد؟ پس فایده کتاب لغت اینجا لا یقال الا هذا لا فایده فی الرجوع الى اللغه، کس نیاد اشکال کنه پس ما اگه قول لغوی حجت نیست بر چی ما با به کتاب لغت مراجعه بکنیم. فانه یقال که چی؟ این عبارت رو دقت کنید، فانه ربما یوجب القطع بالمعنا، کتاب لغت قول لغوی گاهی موجب قطع به معنا میشه، و ربما یوجب القطع به ان اللفظ فی المورد ظاهر فی معنا بعد از زفر بهی و به غیرهی فی اللغه، و ان لم یقطع به انه حقیقت فیه او مجاز. گاهی قطع پیدا میکنه به این که این لفظ در این مورد ظهور در یه معنا داره، بعد از اینکه با کتاب لغت رو مراجعه میکنه اینو میفهمه، بدون مراجعه به لغت این ظهور براش به دست نمیاد. ولو یقین به حقیقت و مجاز بودن این معنا نداشته باشه. کم اتفق کثیرن، این اتفاقا زیاد پیش میاد. این ببینید بعد میبه و هو یک فی فلفتوا، همین برای فتوا کافیه. شما ظهور این لفظ را در این معنا به دست بیارید. این فایده مهمیه برای کتاب‌های لغت. این خب بله، خب ببین به عنوان
سیره هم باید بگیم مثلا سیره درستی که سیره جاهل، سیره روز جاهل به عالم میشه،
نشد دیگه. باز ببین هنوز اون سر مطلب رو توجه نکردیم.
ما سیره رو قبول داریم این سیره هست، ولی این لغوی به عنوان عالم نیست. در صورتی وقتی میگیم اینجا میگیم که یک دو تا فایده میشماریم، میگیم باعث اطمینان ممکنه، باعث اطمینان باشه، دو ممکن ظهور لفظ رو بفهمیم چی هستش. خب این چه عالمی، چه عالمی نیستش که این کلامی که میگه باعث این دو تا فایده میشه؟
عرض به حضور شما، من ناچارم باز شما رو ارجاع بدم به گذشته. اینا رو دقت کنید.
یک، از اول گفتیم فرض ما اینجا اون صورتی است که قول لغوی موجب یقین و قطع نشد، یعنی ما از قول لغوی ظن به معنا پیدا میکنیم. نه خیر آقا جون، همین دیگه مشکل، همین دیگه توجه نمی کنی عزیز من، این فایده نیست اصلا، این موضع نزاع ماست اصلا. زن ما ببینم، زن به معنا برای ما چه اعتباری داره؟
نه
یه لحظه اجازه بدی، یه لحظه اجازه بدی. زن به معنا پیدا میکنیم، خب حالا این زن حاصل از قول لغوی به چه دلیل حجت باشه؟ گفتن باید به عنوان یه زن خاص حجت باشه دیگه. خب زن خاص اگر بخواد باشه و دلیل بر اعتبارش داشته باشیم، این زن به چه دلیل حجته؟ به عنوان زن خاص نه؟ حالا نداره؟ نه، چهار تا دلیل براش آوردن. اگر بخواد زن حاصل از قول لغوی به عنوان زن خاص حجت باشد، یا باید از باب اجماع باشه، یا سیره عقلا باشه، یا سیره مستمره فقها باشه، یا از باب رجوع، همون رجوع جاهل به عالم که گفتیم همون تو سیره عقلا، یا از باب بیانه. خب هیچ کدوم اینا رو ما نپذیرفتیم، پس به اعتبار زن خاص حجت نیست. یه لحظه صبر کنید، به اعتبار زن مطلق، حجیت زن مطلق هم که نتونست حجت بشه. خب پس اصلا باید بریم توی با اینجا ممکنه خب بگه آقا این که به هیچیش حجت نیست، حجت شرعی نیست، خود قول لغوی حجیت شرعی نداره. اینجا به ذهن میاد پس چه فایده ای داره؟ آیا بیفایده است؟ بذاریم کنار؟ میگه نه، با اینکه حجت شرعی نیست ولی فایده داره. فایدهش چیه؟ یک، ممکنه به ما یقین بده. خب اگر موجب حصول یقین شد، حجیت به اعتبار چیه؟ احسن. دو، فایده دومش چیه؟ چی؟ احسن، فایده دومش این است که ظهور یک لفظ را در معنای اون مورد برای ما آشکار، یعنی ظاهرش ظهور اون رو به ما میرسونه. خب نه خیارا، اینجا میشه این بحث ظهوره. اون وقت وقتی که پای ظاهر به میان اومد، اصالت و ظهور میاد اینو معتبر میکنه دیگه. اینجا ما کاری به قول لغوی نداریم. آیا ما ظواهر رو اثبات کردیم حجتن یا نه؟ بله؟ حلو. اینجا کمک میکنه صغرای اصالت و ظهور محقق بشه، به ما کمک میکنه در تحقق صغرای اصالت و ظهور. روشن شد؟ والحمدلله رب العالمین.